بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم نائینی فرمود در قضایای حقیقیه مولا وقتی میگوید این استطعت فحجه، یک جعل داریم و یک مجهول. در مقام جعل تصور استطاعت کافی برای جعل هو، اما تا در خارج استطاعت موجود نشه وجوب حج فعلی نیست. مقصود مرحوم نائینی از فعلیت تحقق و ثبوت هست، یعنی وقتی که خود مولا گفت اگر مستطیع شدید آنگاه حج بر شما واجب میشه، تا مستطیع شما نشده اید معقول نیست که وجوب حج بیاد. جعلش آمده اما خود مجعول هنوز نیامده. مثل این که موسی میگه امتو فداری لزیدن، جعلش آمده اما تا این موسی نمیرد ملکیت زید ثابت نمیشه و فعلی نمیشه. ولذا مرحوم نائینی فرمود اگر بخواهیم ما شرط متأخر برای حکم فرض کنیم، به لحاظ مقام جعل مشکل پیش نمیاد، چون لحاظ می کند مولا اون شرط متأخر را و جعل می کند حکمش را. اما به لحاظ مجعول مشکل پیش میاد، چون تا اون شرط متأخر موجود نشود حکم فعلی نمی شود. پس چطور ما بگوییم که قبل از وجود شرط متأخر حکم فعلی هست؟ این محاله. شرط متأخر چون شرط برای مجعوله، تا موجود نشه مجعول فعلی نمیشه. اگر بخواهیم بگوییم که قبل از وجود اون شرط مجعول ما و حکم ما فعلی شده، این خلفه. ولذا ایشون فرموده در این مثال بیع فضولی، بنابر قول به کشف حقیقی، این که بگیم اجازه مالک شرط متأخر، اگر یک هفته بعد مالک اجازه میکنه، از ابتداء صدور بیع فضولی حکم به صحت آمده. این محاله، چون وقتی میگید اجازه مالک شرطه، یعنی تا موجود نشه حکم به صحت بیع فضولی محقق نمیشه. پس چطور آمدید شما از یک هفته قبل حکم به صحت را موجود کردید و فعلی کردید؟ از اون لحظه تحقق بیع فضولی شما صحت وی را بنابر نظریه کشف حقیقی فعلی دانستید، این محاله. و لذا ایشون گفته که از شرط متأخر باید خارج کنیم این بیع فضولی را. اگر دلیل آمد گفت اجازه مالک کشف می کند از این که بیع فضولی از اول صحیح بوده، باید بگیم پس اجازه مالک شرط متأخر نیست. تعقب البیع الفضولی به اجازت المالک شرط مقارنه. بیع فضولی که واجب این شرط مقارن باشه که متعقب است به اجازه مالک فی المستقبل، این بیع فضولی میشه صحیح. شرط صحتش هم اجازه مالک فی المستقبل نیست، تعقب البیع الفضولی به اجازت المالک فی المستقبل هست. این فرمایش مرحوم نائینی اشکالش اینه که تعقب هم اگر شرط باشه تا مالک اجازه نکنه این بیع فضولی را، عنوان تعقب هم محقق نمیشه. الان ببینید، الان این بیع فضولی انجام شد، یک هفته بعد مالک اجازه میکنه، آیا صحیح است بگوییم که این بیع فضولی ملحوق است به اجازه مالک، متعقب است به اجازه مالک؟ الان هنگام بیع فضولی بگیم این بیع فضولی بالفعل واجد وصف تعقب است، واجد وصف ملحوق بودن است. هذا البيع الفضولی الان ملحوق و متعقب به اجازت المالک. الان این بیع فضولی دارای این وصف تعقب هست، نه فرض این است که الان بیع فضولی امروز انجام شد و شما یقین دارید که تا یک هفته دیگر مالک اجازه خواهد کرد، پس این بیع فضولی، این بیع فضولی متعقب است بلکه نسبت به اجازه مالک. اول تعقب یعنی این بیع فضولی الان دارای این وصف است که بعد از او اجازه مالک هست، بعد از او اجازه مالک هست، همین الان میتونید بگید، یا بعد از او یا این وصف تعقب هم یک وصفی که اول باید اون اجازه مالک بیاد تا ما بگیم بیع فضولی ما وصف تعقب رو پیدا کرد.
شما
اجازه بدید، شما الان حضورتان در دست متعقب است به نماز ظهر است، همین الان نماز، میدونید شما تا نماز ظهر و عصر نخوانید اضافه بین این جلوس شما در این مجلس و اون نماز ظهر و عصر برقرار میشه؟ تعقب فعلی مهم است که آیا این حضور شما در این اتاق الان دارای این وصف است که قبل از نماز ظهر و عصر نه قبل از نماز ظهر است، قبل از نماز ظهر است موقعی هست که نماز ظهر است رو شما بخوانید، بعد بگید که اون حضور ما در اون جلسه در قبل از نماز ظهر است بوده. اول باید اون نماز ظهر و عصر محقق بشه تا بیایید اضافه برقرار کنید بین اون نماز ظهر و عصر و اون حضور در جلسه درس پیش از ظهر، تا بگید که اون جلسه درس پیش از ظهر قبل از خواندن نماز ظهر و عصر بود، متعقب بود به نماز ظهر و عصر.
دیگه
نیست وقت باید وقتی باید
موصوف بگیر. اینها
وصف‌های انتزاعی هست، کلام در اینه
انتزاعی هم با تصورش که آینده میاد انتزاع میشه بشه، اصلا نباید بگم خارجی پیدا کنه، همه که من تصور میکنم بعدا اجازه میخواد بیاد او وقت رو انتزاع میکنم تصور میکنم.
ببینو
انتظاری میتونه باشه من موصول بشتم باشه این چیزی که نیست بگه میبسته انتظاری
دارد چون انتظاع وصف انتظاری عقلی یا وصف انتظاری عرفی مشکل نداره، کلام در این است که شما جلوستان امروز متعقب است به جلوستان فردا، الان یعنی وصف تعقب الان موجود است بدون این که اون طرف اضافه الان موجود باشد.
الان ممکنه با شما کشف نکرده
وصف تعقب عنوان اضافی متقدم است به طرف این اضافه. ما حالا اشکال حلیمون عرض کنیم، اگر این مطلب رو قبول نمی کنید اشکال حلی اینه که جناب نائینی تأثیر موضوع در ثبوت حکم تأثیر تکوینی نیست. چرا؟ برای اینکه حکم فعلی وجود تکوینی ندارد، وجود وهمی عرفی دارد نه وجود تکوینی. واقعا بعد از این که موضوع محقق شد، مثلا موسی مرد و زید مالک خانه این موسی شد، در عالم تکوین تغییری حاصل میشه؟ این که نیست، یک وجود وهمی دارد این مجعول. میگن ملکیت و زیدن لدار، این یک وجود وهمی دارد، وجود وهمی عرفی دارد. ما قبول داریم که همین وجود وهمی عرفی منشأ آثار است. اذا کان زیدون مالکن لدارهی فیجوز لهو به اداره، اما بالاخره این ملکیت زید لدار یک وجود وهمی داره، نه اینکه موت موسی تأثیر تکوینی دارد در تحقق این ملکیت. موضوع تأثیر تکوینی نداره در تحقق حکم فعلی، چون حکم فعلی اصلا امر تکوینی نیست، یک امر وهمی. حالا که اینطور شد تأثیر تکوینی نبود، پس قیاس نکنید به اون آتشی که الان روشن میکنیم. بگید خب الان آتش روشن کنیم پنبه از یک ساعت قبل بسوزد، بابا اونجا محاله چون تأثیر تکوینی. اما کیفیت دخالت موضوع در حکم تابع کیفیت جعل مولا میتونه اجازه مالک را در آینده موضوع قرار بده برای صحت بیع فضولی از اول. تأثیر اجازه مالک که تأثیر تکوینی نیست در صحت بیع فضولی، تأثیر اعتباری داره، یعنی موطن اعتبار موقعی فعلی میشه که موضوع محقق بشه. موضوع محقق بشه در همون موطن خودش. اجازه مالک اگر در آینده شرط شده، میگن اگر مالک در آینده اجازه خواهد داد بیع فضولی از اول صحیحه، اصلا موضوع به همین نحو محقق میشه که ما نگاه کنیم ببینیم در آینده مالک اجازه خواهد کرد. همین که میبینیم مالک در آینده اجازه خواهد کرد، موضوع برای صحت بیع فضولی از همین الان فعلی. تأثیر موضوع در حق اگر تأثیر تکوینی بود اشکال وارد بود، تأثیر تکوینی نیست، تأثیر وهمی. کیفیت اخذ موضوع هم دست خود شارع میتونه، شارع امر استقبالی را در موضوع اخذ کنه، بگه اگر زید امشب از سفر می آید بر تو واجب است که گوشت بخری. شما وقتی احراز کردید که زید امشب از سفر میاد، موضوع هستید برای وجوب شراء لحم الان. تأثیر مجیء زید من از سفر در وجوب شراء لحم که تأثیر تکوینی نیست. تا بگید چطور میتواند مجیء و زیدن من از سفر در فردا در وجوب شراء لحم امروز تأثیر بگذارد، نه، تابع کیفیت اخذ موضوع است. اگر بیاد مولا این گونه در موضوع اخذ کنه، بگید آمدن زید فردا موضوع است برای وجوب خریدن گوشت امروز، اصلا تحقق موضوع به همین نحوه که در فردا زید بیاید، این موضوع میشه برای اینکه امروز چرا الان واجب بشه. ولذا هیچ مشکلی ندارد. ببینید در موضوع صحت بیع فضولی برابر کشف حقیقی اصلا به همین نحو افتاده، وجود استقبالی اجازه مالک.
یعنی الان مهمل در حالی که یقینا نیست،
من مهمل به چه لحاظ؟ اگر واقعا مالک اجازه خواهد کرد در آینده، از همین الان این بیع فضولی صحیح است بنابر کشف حقیقی.
مهمل نیست،
مهمل نیست،
در واقع مهمل نیست.
اگر من مطمئنم، فرض کنید شخصی جاریه خرید، مثال با ثمره بزنم، اگر کسی جاریه خرید از یک بایع فضولی و می داند که مالک این جاریه را بالاخره ولو تا یک ماه بعد هم که شده اجازه خواهد کرد، می داند اطمینان داره، بنابر کشف حقیقی همین الان مالک جاری
است.
علم من طریق است به واقع و فرض اینه که واقع را من با علم خودم کشف کردم که مالک اجازه خواهد کرد، پس بنابر کشف حقیقی از همین الان من مالک جاریم، از همین الان شما مالک این جاری هستید و لذا جایز است بر شما استمتاع. این میگن کشف حقیقی. کشف انقلابی و کشف حکمی فرق میکنه ها. در کشف انقلابی و حکمی تا مالک اجازه نکنه اون به این جاریه رو، این جاریه ملک خود اون مالک هست و ملک شما مشتری نیست. بعد از این که مالک گفت عجز طلبه الفضولی، اون وقت نظریه کشف انقلابی میگه از همون آن اجازه حکم میکنیم که آقای مشتری امروز ساعت 8 نیم مالک اجازه کرد این بیع جاریه یک هفته قبل را، الان حکم میکنیم که توی مشتری از یک هفته قبل مالک این جاریه بودی، از همین الان حکم میکنیم، نه اینکه کشف حقیقی بشود، الان اعتبار میکنیم و حکم میکنیم که توی مشتری از یک هفته قبل مالک جاریه بودی. یعنی در عالم اعتبار گذشته را تغییر میدیم، انقلاب انقلاب واقع در گذشته، اما در وعاء اعتبار این که اشکال نداره که
توافق نداره در اوس ملکیت دیروز این سن دیروز اعتبار میکرد که بایع مالک
تا قبل از اجازه میگفت مالک ما اون مالک اصیل مالک لهذه الجاریه، بعد از لحوق اجازه اعتبار میکنه که این مشتری از یک هفته قبل مالک جاریه بوده است، اعتبار بعد از اجازه است، اما معتبر ملکیت المشتری من حین البیع الفضولی. ادعای بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر همینه که میگن اصلا اوفو بالعقود، وقتی مالک گفت عجز تو، همون بیع از یک هفته قبل رو داره اجازه میکنه، اوفو بالعقود هم میگه همون بیع از یک هفته قبل رو من امضا میکنم. بیع از یک هفته قبل معنیش این بود که به مشتریم گفت تو از همین الان مالک جاریه هستی، اگر توی مالک هم اونو امضا کرد، عضو بالعقودم امضا شارع رو به دنبال آورد، نتیجه میشه که این مشتری الجاریه بعد الاجازه حکم میکنیم، در خلاف کشف حقیقی که کشف میکردیم که حکم از یک هفته قبل بوده. ولذا اگر مشتری جاری خبر داشت که مالک اجازه خواهد کرد، بنابر کشف حقیقی جائز بود استمتاع کند از اون جاریه، اما بنابر کشف انقلابی نه، قبل از اجازه اصلا مالک نیست مشتری، بعد از اجازه حکم می کنند ایها المشتری نعتبر من الان انک کنت مالکا لهذه الجاریه من الاسبوع الماضی. این میشه کشف انقلابی. کشف حکمی اینه که میگه نه، من اعتبار نمی کنم تو مالک جاریه از یک هفته قبل بودی، ولیکن آثار مالک بودن از یک هفته قبل رو، آثار مالک بودن از یک هفته قبل رو الان بار می کنیم. من اعتبار نمی کنم تو مالک این جاریه بودی از یک هفته قبل تا به قول آنون بشه تحافت عرفی که بعضی ها ادعا کردن. نه، من میگم از امروز به بعد که اجازه لایق شد آثار ملکیت از یک هفته قبل و الان بار کن. یعنی چی؟ یعنی اگر خدای نکرده در ضمن این یک هفته مباشرتی انجام شده، کار حرام بوده و او عوض نمیشه، بنابر کشف انقلابی هم عوض نمیشه، حکم تکلیفی بنابر کشف حکمی هم عوض نمیشه. ولیکن الان میگیم آثار ملکیت از یک هفته قبل رو بار کن، یعنی بگو اون فعل تو زنا نبوده، حد نداری.
اون تا دیروز اگه میگرفتن حد میزدن، امروز دیگه نمیزدن.
بله. و اون ولد ولد حلال است، یعنی ولد زنا نیست، ولد زنا نیست. ثمره کشف حکمی تو اون بیع فضولی در این که میره گاو شیرده میخره روشن‌تره. کشف گاو شیرده میخره فضولتن، بعد از یک هفته مالک میگه عجب تو. کشف انقلابی میگه اعتبار میکنیم تو از یک هفته قبل مالک این گاو بودی. کشف حکمی میگه نه، آثار ملکیت از یک هفته قبل رو ببین چیه، الان بار کن. آثارش اینه که این شیرهای در این یک هفته الان مال تو، پنیرهایی که در این یک هفته از شیر تولید کردن الان مال تو، الان آثار ملکیت از یک هفته قبل رو بار میکنی. ولی نمیگیم تو از یک هفته قبل مالک بودی، نه، اگر از یک هفته قبل مالک بودی الان چه کار میکردی؟ اگر از یک هفته قبل مالک بودی الان چه کار میکردی؟ الان این نماع متخلل در یک هفته رو برمیداشتی؟ حالا همین کار رو بکن. اما کشف حکمی میگه من جرأت نمی کنم بگم تو از یک هفته قبل مالک اون گاو بودی، نه، الان آثار عملی برای ملکیت از یک هفته قبل. ببین الان آثار عملی چیه؟ یکی از آثار عملیش اینه که نماع متخلل رو میتونی الان مالک بشی. ثمره عملیش یکیه ولی تحلیلش فرق میکنه.
اگه اون شیرا قبل از اجازه فروخته باشه، کشف حکمی او
بیر
تسکیه
نمی کنه، کشف انقلابی او بیر تسکیه نمی کنه، چون خود همین نفوذ اون بی هم ثمره عملیه. پس فرق کشف انقلابی اینه که اعتبار میکنه ملکیت از یک هفته قبل رو برای این مبی، کشف حکمی میگه نه، آثار عملی ملکیت از یک هفته قبل ببین الان اون آثار عملی چیه. آثار عملی اینه که این شیرها رو برمیداری میبری خونه. خب بردار. در مقابل اینها نظریه نقل که هستن میگه آقا بعد از اجازه مالک الان این مشتری مالک میشه، کنه او الان به انجام شد و اون نماع متخلل هم ماله مالک قبلی. خب بگذاریم یک مطلبی در رابطه با شرط متأخره. نه، ما نظر ندادیم، توضیح دادیم این چند مبنا رو. ما معتقدیم که کشف حقیقی هیچ اشکال عقلی ندارد، خلاف ظاهر ادله است. شرط متأخر خلاف ظاهره ولی محال نیست. یک مشکلی که پیش میاد ممکنه مطرح بشه اینه که آقا شرط متأخر برای تحقق حکم فعلی مشکل پیدا نکرد، اما برای تحقق ملاک چطور توجیه میشه؟ ملاک دیگه امر اعتباری نیست، امر حقیقی. چطور میشه؟ مثلا تو اون مثال امکان زیدن یجی اومن از سفر قدم فیجب اومن الان شراء الله، چطور میشه؟ مجیع زید فردا در تحقق ملاک برای گوشت خریدن امروز اثر بگذار. حالا میگفتید برای وجوب شراء لحم امروز اثر بگذاره، اثر تکوینی نیست، چون وجوب شراء لحم امروز امر اعتباری، اما ملاک شراء لحم در امروز که امر حقیقی است، امر اعتباری نیست. چطور توانست آمدن زید در فردا در تحقق این ملاک تأثیر بگذاره؟ این اشکال رو باید جواب بدیم. جواب از این اشکال اینه که ما اولا میگیم چه بسا ملاک امر اعتباری باشد، ملاک هایی داریم عقلایی و اعتباری. اگر رئیس جمهور فلان کشور به اینجا می آید 21 توپ شلیک کنید برای احترام او، خب این ملاک اعتباری است دیگه. حالا 21 توپ چرا؟ 22 توپ
احترام،
این که 21 توپ احترام باشه این تکوینیه؟ میدان نه، همون ببینید کلام در اینه که یه سری مطالب ملاک عقلایی. حالا همین که میگید احترام، احترام این زید که فردا از سفر میاد اقتضا میکنه از یک روز قبل گوش دهیه کنیم تا فردا که زید اومد بگیم یک روز است که ما گوشت تهیه کردیم، میوه تهیه کردیم. چون اگر وقتی زید میاد تازه بریم گوشت تهیه کنیم میگه مجبوری بوده، خب این ملاک اعتباریه دیگه. میدونم خب همینو من دارم میگم، اون احترام که چرا با خرید گوشت امروز انجام میشه. زید فردا که اومد میبینه که از یک روز قبل گوشت آماده، میوه آماده، میگه عجب اینها به ما احترام میگذارن، خب میشه ازش استفاده کرد. این ملاک اعتباری همه. مگه ما مرادمون از ملاک تکوینی مثل این که نار ایجاد میکنه حرارت را، اونجوری که نی؟ ملاک های عقلاییه. هیچ مشکلی ندارد. این یک مطلب. ملاک همیشه ملاک تکوینی نیست، مثل این که طبیب به مریض میگوید اشرب دواءً برای صحت تکوینیه باشد، تابع اعتبارات عقلایی نباشد. خود همین احترام یک ملاک عقلایی است. چرا 21 توپ شلیک کردن در این منطقه احترام است؟ ممکنه در یک منطقه دیگه 21 توپ شلیک کردن ضد احترام باشه. این تأثیر تکوینی نداره دیگه، تأثیر اعتباری داره. این که بگن اگر فردا زید میاد امروز برو گوشت تهیه کن تا بفهمن که یک روز است در انتظار به سر میبری، زید خوشحال بشه بفهمه که چقدر احترامش رو نگه میدارن، خب این ملاک عقلاییه دیگه، چه اشکالی داره؟
ملاک همون خوشحال شدنش که اثر احترام، خوشحال شدن هم به تکلیمیه. ملاق میگیم چیزی رو امر متقدم میتونه توی خوشحال شدن متقدم.
نه ملاقای اوغلاییه دیگه. والله از یک روز قبل گوشت خریدن چه تأثیر تکوینی دارد در خوشحال شدن او؟ ما همینو میگیم، اونها تابع قراردادهای اوغلاییه بابا. متوجه این قرارداد اوغلاییه که در آفریقا مثلا میگن بینی هاشون رو به هم میمالن میشه احترام، الان اینجا بینی هاشون رو به هم بمالن میگن اینا وحشی هست. و اینا ملاقای قراردادیه دیگه. من هم اینو میگم، حالا یکی از ملاقای قراردادی همینه که آقای رئیس جمهور فلان کشور که میاد فرودگاه از یک ساعت قبل عرض دارد خدمتتون که یگان مثلا استقبال اونجا منتظر باشن. این ملاک قراردادیه دیگه. ملاک چیه مگه؟ ملاک این مصلحت نیست، پس مقتده است. مردم خودم از یک ساعت قبل اونجا از که وقت خدمتون که به استقبال نیستن، خب برای اینکه مصلحت داره دیگه. منتها مصلحت قراردادی نه مصلحت تکوینیه. پس در این موارد که ما مشکل نداریم. ثانیاً گاهی اصلاً ما احتیاجمون به این فعل مثل شراء اللحم برای اطعام زید از فردا، یعنی واجب نفسی اینه که فردا که زید میاد اطعامش کنی. خب پس اون میشه واجب نفسی، یعنی محبوب نفسی مولا، چون ممکن است اطعام زید از این عبد خواسته نشده باشد. این عبد فقط بهش گفتن اشتر الله. ملاک نفسی اطعام زید از فردا بعد مدیه، اون که مشکل نداره. مدیع زید غدن سبب است که اطعام او غدن ملاک پیدا کنن. این تا اینجاست که مشکل نداره، میشه شرط مخارج. امروز شراء اللحم مقدمه است برای اون محبوب نفسی که عبارت است از اطعام و زیدن قدم بعد مدیعه. میگید خب چرا مولا صبر نکرد فردا که زید میاد و اطعام او محبوب نفسی میشه امر کنه به مقدمش، اون موقع بگه عبدی اشتر الله؟ جوابش اینه که ممکنه مقدمه مفوته باشه. اگه امروز گوش نخرن فردا روز تعطیل عمومی گوش یافت نمی شود، یا نه میخواد توسعه بده بر عبدش، واجب میکنه بر عبد شراء لحم را. حالا امروز خواد شراء لحم بکنه یا فردا، موسع باشه بر عبد. پس از امروز وجود شراء لحم فعلی میشه. ولیکن این شرط متأخر ما تأثیر در یک ملاک نفسی گذاشت در اطعام زید فردا که نسبت به او شرط متأخر نیست. شراء لحم امروز مقدمه اون محبوب نفسیه، اینم که مشکل ندارد. ثالثاً گاهی اصلاً اون شرط متأخر شرط ملاک نیست، شرط قدرت بر تحصیل ملاک. چطور؟ به مستطیع پولدار شدی، میگیم امکنت تبقى حیان الى موسم الحج فیجب علیک من الان الحج. اگر تا آخر موسم حج زنده میمانی، از هنگامی که استطاعت مالی پیدا میکنی برات حج واجب میشه. خب این به شرط بقاء حیات، این شرط ملاک حج نیست، شرط قدرت بر تحصیل ملاک حج. و الا اگر این آقا زنده نمونه، خب ملاک حج ازش فوت میشه. بله، شرط قدرت دیگه. این آقا ببینید، ما میگیم گاهی اینطوره، در مثل مناقشه نکنید، میگه اگر تو تا آخر موسم حج زنده میمانی و قادر خواهی بود بر انجام حج، از زمانی که مستطیع مالی میشی برات وجوب حج میاد. یا مثلا در وجوب وفاء به نذر اینجوره دیگه، شما نذر کردید لله علی، اگر فرزندم شفا پیدا کرد این گوسفند را روز عاشورا ذبح کنم، از همین حالا که نذر کردید وجوب وفاء به نذر فعلیه، فعل نذره که از همین حالا فعلیه. منتها اگر متمکن باشی در روز عاشورا از ذبح، قدرت بر استیفاء ملاک داری. اگر اگر نتونی ذبح بکنی این شات رو در روز عاشورا، قدرت نداری بر استیفاء ملاک. نه این که ملاکی نداریم، پس ما این شرط متأخرمون گاهی اصلا شرط اتصاف به ملاک نیست، شرط قدرت بر استیفاء ملاکه. این که نه، ولذا چون شرط قدرت، شرط الوجوب شد. گفت ان کنت تقدر فی یوم عاشورا علی ذبح هذه الشاة فیجب علیک من الان الوفاء بالنذر، ان كنت تبقى حيا الى موسم الحج فيجب عليك من الان الحج. شما میگفتید آقا تأثیر شرط متأخر در اتصاف به ملاک محال، جواب سوم ما اینه که چه بسا شرط متأخر اصلا شرط اتصاف به ملاک نیست، شرط قدرت بر تحصیل و استیفاء ملاکه. ما قبلا هم عرض کردیم بعضی چیزا شرط اتصاف و به ملاک شرط احتیاجه. مثل چی؟ مثل سرما برای اینکه ما محتاج بشیم به لباس گرم. بعضی چیزا شرط وجود محتاج الیه، شرط استیفاه، مثل لباس گرم داشتن. اگه لباس گرم نداشتی در هوای سرد، ملاک استیفا نمیشه، ولیکن احتیاج به لباس گرم داری. به این میگن شرط استیفا. میگه اگر شما لباس گرم داری تا فردا، از حالا باید واجب لباس گرم بپوشی. میگه اشکال نداره که این شرط استیفا ملاک است و اشکالی ندارد. تتمت کلام واقع میشه در شرط متأخر واجب.